بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی سرداران سرفراز سپاه را به مؤسسه که خانه خودشون هست و به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما توفیق قدردانی از نعمتهای عظیم و توفیق انجام وظیفه مرحمت بفرمایید. خدای متعال در این عالم برای بندگان سنتهایی را در تدبیر امورشون مقرر فرموده و در قرآن کریم به صورت‌های مختلف به اونها اشاره کرده. در روایات هم از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در این زمینه مطالب زیادی نقل شده. یکی از عام‌ترین سنت‌های الهی که شاید هیچ مورد تخصیصی از اول آفرینش حضرت آدم تا پایان این عالم حتی یک مورد هم استثناء نداشته باشد، سنت آزمایش. در آیاتی تصریح شده که اصلا هدف از خلقت این جهان و آفریدن انسان در این عالم در این کره خاکی همینه. حالا آزمایش یعنی چی و خدا چه احتیاجی به آزمایش داره و معنای این که خدا آزمایش میکنه و اینها، الحمدلله همه شما خوب میدونید. به هر حال منظور اینه که این عالم آفریده شده با این دگرگونی هایی که دائما درش واقع میشه، برای اینکه انسان ها دائما در سر چند راهی ها قرار بگیرن، راه خودشون را انتخاب کنن، هر که راهی میخواد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اونقدر این سنت الهی عام پیچیده گسترده هست که گاهی در یک حادثه کوچک صدها هدف نشانه گیری میشه. ما وقتی میخوایم بگیم یک کاری خیلی پیچیده بود، میگیم یک تیر و دو نشان است. خیلی بخوایم از این بگیم یک تیر و چند نشان میگیم. اما خدای متعال اونقدر بر کار خودش مسلط، احتیاج به فکر و تأمل و اینها نداره. با یک تیر صدها نشانه میزن. و اون چه مربوط به زندگی انسان هاست همه تحت این عنوان آزمایش قرار می. هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ ولیی از اولیاء خدا تا مادون پسترین انسان ها از این سنت مستثنی است. این سنت ها گاهی فردی است، موردش خدای فردی رو در این مورد خاصی امتحان می کنه، و گاهی گروهی است، یک خانواده ای، یک فامیلی، یک عشیره ای، گاهی یک ملتی، و گاهی همینطور که عرض کردم صدها نشانه گرفته میشه. امتحانات پیچیده مختلفی در اثر یک حادث یک اتفاق میفته، صدها گروه آزمایش میشه و این از قدرت الهی، عظمت الهی و حکمت الهی است که دستش باز کن فیکون. اون دیگه احتیاج به این نداره که نقشه بکشه و چند نفر کارشناس بیان براش زحمت میکشه. ما در این دوران سه دهه بعد از انقلابمون با چندین امتحان بزرگ برخورد کردیم. البته عرض کردم امتحانات خدا لحظه به لحظه تکرار میشه، اما گاهی یک امتحاناتی است که یک نقطه عطفی در تاریخ ترسیم میکنه، یک تحولی به دنبال خودش داره. این هاست که آدم باید خیلی مواظب باشه که خودش رو بپاد که یک زاویه باز بشه، میگه به کلی منحرف میشه، از مسیر پرت میشه و امکان داره که گاهی از آدم یک قله کوهی بیفته ته یک دره، از یک قله کوه در واقع بیفته ته یک دره در اصل یک لغزش. البته این امتحانات بزرگیش و اهمیتش اینا بستگی به ظرفیت افراد داره. همه کس تا به هر امتحانی ندارن، لیاقتش هم ندارن. امتحانهای بزرگ مال کسانی است که ظرفیت بزرگ داشتن، اما این ظرفیت ها گاهی موجب سقوط ته یک دره. حالا به عنوان مثال در فرمایشات امیرالمومنین هم آمده، اولین امتحانی که ما در تاریخ آفرینش زمین سراغ داریم امتحان ابلیس. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. یعنی جناب ابلیس که خلق شدن زمانشون خیلی قبل از حضرت آدم بود، 6000 سال قبل از خلقت آدم ابلیس مشغول عبادت خدا بود. اگه اینا تو نهج البلاغه نیومده بود ما جرأت نمی‌کردیم به این آسانی ببین. 6000 سال ابلیس قبل از خلقت آدم عبادت خدا کرده. قد عبد الله ستت آلاف سنه. بعدی تعبیر دیگه ای داره که میگه این که میگم 6000 سال، ممکنه شما تصور کنید سالی که هر سالش 365 روزه، هر روزش هم 24 ساعته، ولی معلوم نیست، این سال شاید سال الهی باشه که هر روزش 1000 سال است. لا یدرا امن سن دنیا، این که میگیم 6000 سال از سالهای دنیایی است که شما میشنسید، امن سن الاخره از سالهای آخرتی است که هر روزش 1000 سال است. حالا این احتمالش که هیچی، حالا ما از این کلمه نمیتونه حسابشو بکنه، اگه اونجوری شد ما چقدر طول میکشه، عمر ابلیس قبل از آدم چقدر بوده. خب اونقدر که همین 6000 سال دنیایی هم حساب بکنیم، 6000 سال یک کسی مشغول عبادت باشه، ملائکه فکر کردن این هم مثل خودشون از ملائکه هست، در صفوف خودشون میشوردن. یعنی ملائکه هم تصور این نمی کردن که این یک خردشیشه ای داشته باشه، خیال میکردن این ملکی صرف ملائکه با این عبادت ها. خدا جناب ابلیس رو امتحان کرد با چی؟ همین برای آدم سجده کنن، چیز خیلی مهمی هم نبود، البته در ظاهر باطنش خیلی مهم. به قول خودمون به تعبیر بنده، وقتی ابلیس این رو شنید این نستر خدا رو شوکه شد، من برای آدم سجده کنم؟ من که یک عمری فقط عبادت خدا کردم سجده آدم، برای یه موجود خاکی که از گل خلق شده من در مقابل این سجده کنم؟ لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همه این مسلم من جوی نیستم، برای هر کسی سجده نمی، فقط برای خودت سجده نمی. حرفم خیلی حرف عارفانه است، من فقط برای خودت سجده میکنم، برای کسی دیگه سجده نمی. موحد، من یه معبود بیشتر ندارم، منم توی، برای کسی دیگه سجده نمی کنم، منم برای موجودی که از خاک خلقش کنم. بعد خطاب شد که اگر عبادت من میکنی، اینی ارید و ان اطاع من حیث ارید، اگر تو مطیع من هستی هر کاری من میگم بکن، اگر هر کاری دلت میخواد بکنی پس تو پرستنده دلت هست. اگر راست میگی که برای من پرستش میکنی، خب باید مطیع من باشی. من میگم برای آدم سجده، گفتم من برای آدم سجده. تا داستان تا اونجایی که همه میدونیم، الان همه میدونیم که یک شمه ای ازش میدونیم، ولی نمیدونیم ابلیس چه قدرتی داره، چه عمر طولانی از قبل از آدم داشته بود، هنوز هم که زنده است، تا کی هم زنده بماند و هر روز هم بر تجربیاتش افزوده میشه. امروز ما این زمان با این جناب ابلیس، با انه یراکم هو و قبیله، با دار و دستش و نوکراش و دستپرورده‌هاش مواجهیم، که از جمله دستپرورده‌هاش شیاطین انسانی هستند. قرآن تصریح میکنه که شیطان دو جوره، یه شیطان انسی داریم یه شیطان جنی داریم، شیاطین الانس و الجن، اینا دست پروردگان همیشه ایتانند. خدا انشاءالله درجات امام را ساعت به ساعت عالی تر کنه. یه مصداقشان فرمودن شیطان بزرگ آمریکاست. این همون شیاطین انسی که قرآن می‌فرماید، چون یه مصداقش را تعیین کرد. این امتحان آقا فقط برای زید و عمر نیست. امام فرمود من هم امتحان میشم. نفرموده بودم، خدا فرموده. شوخی بین. خدا با هیچ که تعارف نداره. هیچ کس. یک کلمه من از باز درباره پیغمبر اکرم از خود قرآن نقل کنیم، ما حسابمون روشن باشه که خدا اصلا با پیغمبر خودش هم تعارف نداره. تو یک داستانی میدونی صدر اسلام خیلی برای مسلمان ها اوضاع سخت بود، فقر و آوارگی و گرفتاری های زیاد و مهاجرت ها و انواع گرفتاری ها فراوان. چند تا جنگ هم اتفاق افتاده بود، این جنگ ها هم بعضی هاش مثل جنگ احد خیلی برای مسلمان ها ضربه وارد کرد. اهل طائف اومدن پیشنهاد کردن به پیغمبر اکرم که ما حاضریم با شما یه پیمانی ببندیم. خب پیغمبر اکرم با بسیاری از مشرکین و اینها پیمان عدم تعرض می‌بستن، پیمان همکاری می‌بستن. اینا گفتن ما می‌گیم حاضریم با شما یه پیمانی ببندیم، با هر کس شما بجنگید ما شما رو یاری کنیم، هر کس متعرض شما شد ما دفاع کنیم در مقابلش. و از نظر مسائل سیاسی و حکومتی تابع شما هستیم، همه چیز دستوراتی که شما هم بدید ما اطاعت میکنیم، فقط یک چیز را برای ما استسلام میکنیم. اینا اشراف بودند اهل طایف، به خصوص این قبیله. یک چیز را ما را معاف بدارید، به اون سجده کردن، این نمازی که میخونید و رو خاک میفتید، این شأن ما نیست. ما عادت نکردیم روی خاک میفتیم، ناخل اشراف بدن. این را از ما بردیم. از ما این را نخواهید، همه دیگر کار کردیم. جونمون در اختیار شما. اما این را از ما نخواهید. پیشنهاد قرار دادیم. قرآن می فرماید که لقد کت ترکن و الیهم شیئن قلیلا، بنابر روایاتی که زیر این آیه وارد شده که مربوط به همین داستان اهل طایف، میگه نزدیک بود که اندکی تمایل پیدا کنه. آدم تصور بکنه یک حکومتی تشکیل شده، اطرافش انواع دشمنان گرفته، در نهایت فقر که گاهی 9 نفرشون با یک پیرهن نماز میخونه. اصحاب صفه شنیدید؟ در یه همچه شرایطی اینجور پیشنهادی که ما در اختیار شما همه چیز به شما کمک میکنیم، فقط این سجده رو از من نخواهید. هر که باشد تمایل پیدا میکنم. خب بالاخره حالا این همه کمک ها رو در اختیار ما میذارن، اول متعرض ما نمیشن، با ما نمیجنگن، ثانی هم به ما کمک جنگی میکنن، کمک مالی میکنن، همه اینا رو حالا بیرد نماز بعدش انشالله کم کم یاد میگیرن میخونن. هر که بود روی حسابای ظاهری دنیوی خیلی راحت اینا قبول میکرد. حالا پیغمبر قبول نکرد، اما قرآن میفرماید نزدیک بود. لقد کت ترکنو الیهم شیئن قلیلا، نزدیک بود که اندکی به اینها تمایل پیدا کنی. لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئن. بعد بگیم اگر اینجور شده بود میدونی چی میشد؟ خواهم بگم خدا و پیغمبر چجور؟ این پیغمبری که عزیزترین بندگانش میگه اگر چنین چیزی شده بود و تمایل به اینا پیدا کرده بودی، به این حرف اینا، اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. ما هم در دنیا هم در آخرت عذاب مضاعف برای تو مقرر میکردیم و هیچ کس دیگه نمیتونست به کمک تو بیاد. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اندکی تمایل به غیر از حکم خدا. خدا با پیغمبرش هم در بایسی نداره، سنت های الهی سر جای خودش. اگه پیغمبر میگو ما را امتحان نکن، حرفا چی؟ تو آفریده شدی در این عالم برای امتحان، لحظه به لحظه باید امتحان میشه، استثنا نداره. خب منتها خدا روی ارحم الراحمی که داره برای هر کسی هر امتحانی نمیذاره. اون امتحانی که برای پیغمبر، برای سید الشهدا، برای امیرالمومنین بود، برای من و شما نمیذاریم. ما همین با کار روزمره خودمون. ولی به هر حال به هر کس هر استعدادی داده، هر ظرفیتی داده، هر نعمتی داده، متناسب با اون هم امتحانی قرار داده. اونی که فهمش کمتره امتحانش هم سبکتره. یغفر للجاهله سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبن واحد. اونایی که فهمشون کم هست خدا سبک میگیره کارش، آسون، امتحانشون هم آسون، سوالات امتحانیشون سوالات آسونیه، زود میگیرن. اما اونایی که فهم عمیق‌تر دارن امتحاناتشون سخت. امتحان سختره معناش این نیست که وقتی مثلا رد شدن نمره عالی نمیارن، نه، نمره منفی داره. آخر امتحان آخر آدم میره پس که در کنکور شرکت میکنه قبول نشد، اون نشد خود شد کل اول، با آدم مؤاخذه نمی کنن، بیرونش نمی کنن که چرا قبول نشد تو امتحان. ولی امتحان های خدای نمره منفی داره. اگه کسی جواب نده درست وظیفش خودش انجام نده سقوط میکنه، اونم چقدر؟ گاهی از قله به ته در. خدا با کسی همیش تعارف نده. باز مثالش در خود قرآن زندگی، اینا رو خدا قرآن فرموده، بی خودی نیست مسئله، برای تربیت ما لازم بوده که این داستان رو ذکر فرموده، ولی کتاب تاریخ که نیست. قرآن به پیغمبر میگه داستان اون عالم بنی اسرائیل رو برای مردم نقل کن. فتر علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إلى آخر. اسم نمیبره، تو روایات گفتن اسمش بلعم بوده. تعبیرش این است که آتیناه و آیاتنا، این تعبیری که درباره انبیا به کار ما اونقدر بهش امتیاز دادیم، آیات الهی رو به او اعطا کردیم. حالا آیات چی بوده و به چه مقامی رسیده بوده نمیدونم، ولی تعبیر خیلی تعبیر بلندیه، خیلی سنگینه. آتینا نمیگه آتینا و آیت هم. یه آیه ای بهش دادیم، یه مقامی بهش دادیم. آتینا و آیاتنا، خب چنین کسی باید خیلی عزیز باشین، خیلی محترمی. مورد امتحان واقع شد، در امتحان رفوزه شد. حالا رفوزه شد یعنی دیگه ترقی نکرد؟ نه، تنها ترقی نکردن نبود، شد فمثله کمثل الکلب، همون کسی که ما آیات بهش داده بودیم و اون مقامی تعبیر عرض کردم شبیه مقام برای پیغمبران می به اون مقام رسونده بودیمش، دفعتا تنزل کرد شد مثل سگ. چرا؟ اخلد الى الارض و اتبع هوا، تمایل به زندگی مادی و پیروی از هوای نفس، دلخواه، یه چیزای هوس داشت دنبالش رفت، اینجوری شد. یعنی چی؟ یعنی این خطر برای بزرگان شما هم هست، اونایی که به مقامای خیلی عالی هم رسیدن در علم و معرفت و معنویات و عرفان و دیگه الذی آتیناه، دیگه چی میخواد بشه؟ حتی اونها اگه درست به وظایفشون عمل نکنن، دنبال هوای نفس باشن، میشن فمثل او کمثل الکلب، حواستون جمع. خب از جمله این سنت هایی که خدای متعال داره اینه که وقتی کسانی مورد امتحان گروهی واقع شده، از که در امتحان گاهی فردیه گاهی گروهیه، ولی وقتی یک جامعه یه ملتی مورد امتحان گروهی واقع شدن و رفوزه شدن، خدا اصلا اینا رو منقرض میکنه، اصلا نابودشون. گاهی زلزله، گاهی صاعقه که از آسمان میاد، گاهی چیزهای دیگری که درباره عاد و ثمود و اینا بارها در قرآن ذکر شده داستانی. شاید سوره ای که بیشترین داستانها را داره سوره شعرا است. هی یکی یکی از اقوام را ذکر کنه، بعد میگه و ما کان اکثرهم مؤمنین. سنت کلیش اینه که یک قومی را میبریم که اینایی که فاسد بودن درست بزایشون عمل نکردن، یک قومی دیگر را جانشین میکنیم، بعد درباره حالا این امت اسلامی میفرماید، میگه ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. قوم نوح را، عاد را، ثمود را، بنی اسرائیل را بود، یکی یکی نابود کردیم، عذاب کردیم، فرعونیان را، نمرودیان را. حالا نوبت شماست. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، بعد از اونا را نوبت شما. که چی؟ لننظر کیف تعملون، میخوایم ببینیم شما چه میگویید. از تعبیر همینا، لننظر کیف تعملو، میخوام ببینیم شما چیم. حالا این سنت رو شما از صدر اسلام تا به حال مصداقاشو میتونید پیدا کنید. هی یه قومی رفتن، قوم دیگری، یه سلسله از سلاطین از سلطنه دیگری اومدن رفتن. خب اصل اسلام که در حجاز بود، کم کم گسترش پیدا کرد به عراق و کم کم به ایران، و ایرانی که از مستعمرات مسلمان ها بود نمیزان به اصطلاح فرق کردن ایران. خب حالا شما مقایسه کنید ایران را با عربستانی که زادگاه پیغمبر و زادگاه اسلام بود. ببینید کجا اسلام بیشتر وجود داشته، بیشتر رشد کرده، کجا عالمان، محققین، عارفان، خادمان دین بیشتر بوده. الانش رو ببینید، سالهای پیش رو ببینید، در دوران تاریخ رو ببینید. اینجا برای زردشتیان بود و یک کشوری بود اصلا کافر و اینا، اینا امتحانای خوبی دادن، توشون پیدا شدن علمایی که امتحانه، حالا فرد یا گروه، اونا امتحان روز به روز عقب رفتن رفتن، کارشون به جایی رسید که الان بچه های پیغمبر رو نمیشناسن. از اهل مدینه بپرسید امام صادق کیه، امام باقر کیه، نمیدونه. این نسل موجودش اصلا خبری نیست. خب سابقا یه کوچه بنی هاشمی بود، یه چیزی میگفتن، یه بنی هاشمی بودن اینجا، حالا که هیچ. زادگاه اسلام و بهترین بندگان خدا و یاوران پیغمبر و هادیان اسلام تو این سرزمین بودن، حالا اسمشون هم بلد نیستن. و جایی که جای آتش پرست ها بود و کفار و اقوام مختلف ترک و دیلم و اینا که اصلا در روایات با تعبیرات خوبی ذکر نشده، ازشون یاد نشد. همین ها شد مرکز تشیع و مرکز اسلام و امروز هم ام القرای اسلام در عالم شده. اونایی که این کار را کردن خوب امتحان داره، اما تموم شد، امتحان تموم شده. الان این آیه مخاطبش من و شمایی، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. نوجوان های 12-13 ساله امتحان خودش را دادن، شما چه میگوید؟ مادرانی که 3-4 تا بچه هاشون را به دست خودشون فرستادن به جبهه، اونا امتحان خودشون را دادن، شما چه کار میکنید؟ اونایی که پستی در کشور دارن، خدا بهشون میگه لننظر کیف تعملون، شما روی دوش این شهدا سوار رسید، این مقام رسیدی، این خونه های شهدا شما رو به اینجا رسوند، شما برای اسلام چه میکنید؟ پیغمبر اندکی تمایل پیدا کرده بود که از اجرای یک حکم الهی درباره یک قومی طبق یک معاهده‌ای صرف نظر کنه. یه خود کوتاهی در اسلام اندکی تمایل پیدا کرده، تهدید شد که اگه چنین کاری بکنی عذاب مضاعف خواهی داشت و دیگه هیچ کس تو را در مقابل خدا یاری نخواهد کرد، عزیزترین بندگان خدا مسئولین ما برای اجرای احکام اسلامی چقدر پابند هستند، چقدر حاضرن ارزش‌های اسلامی را حفظ کنند، به چه قیمتی؟ آیا معنای حفظ ارزش‌های اسلامی همین است که آدم حیثیت اسلام و حیثیت نظام و انقلاب و خونهای شهدا را در مقابل یه صندلی که 4 سال روش بشینه برباد بده؟ که حالا معلوم نیست ساعت اون صندلی نشست چند روز بمونه، چه بسا 2 روز بعد سکته کرد مرد، اون وقت نتیجه خون صدها هزار از بهترین شهدای عالم، همه این رو مفت بده که چی؟ من 4 روز اینجا روی صندلی بشینم. آدم اینجاد اینقدر پست میشه؟ جا نداره که قرآن بفرماید فمثله که مثل الکلب این همون آدمیزاد اشرف مخلوقات است که به این پستی مبتلا میشه. به هر حال من و شما هم امروز مخاطب این آیه این ثم جعلناکم خلائف فی الارض. آخوند تو 40 سال پیشتر زمان شاه تو خیابون مسخرت میکردن، جرات نمیکردی سرتو بلند کنی تو خیابون را بری. ما اون ذلت داشتیم، حالا به این عزت رسیدیم. آشیخ میدونی کجا هستی؟ میدونی کی تو را به اینجا رسون؟ و حالا میدونی وظیفت چیه چه باید بکنی؟ یعنی حالا باید فکر شکمت باشی؟ این کارها شد برای اینکه تو به نون آب برسی؟ به مرید و به دستبوس برسی؟ یا زمینه برای امتحان تو باز شد تا بتونی اسلام رو به عالم معرفی کنی؟ اونها که در جبهه ها خون خودشون دادن برای اینکه اسلام محفوظ بمونه، تو فکر و مغز خودتو باید بری تا مردم هدایت بشن، شبهاتشون رفع بشه، جهاد فکری باید بکنی. نون آب که هر جنبنده این نون آبی میخوره زد نمیمونه. این چیزی نیست که هدف زندگی باشی. و بالاخره همه ما در هر رده‌ای هستیم این خطاب را داریم. حواستون جمع باشه، میخوام ببینم تو چه کار میکنی؟ تو دیروز کی بودی؟ کجا بودی؟ حالا به کجا رسیدی؟ من تو را رسوندم به اینجا به برکت خونهای شهدا. حالا حواست جمع باشه، چه دینی داری باید ادا کنی؟ خب دین ما چیه؟ همه این حرف ها، این همه وصیت‌نامه های شهدا، دیگران چون چه گفتند نوشتند باقی مونده ضبط شده، شاید استسلام نباشه که همه سفارش به این که اسلام را حفظ کنیم، دستاوردهای انقلاب را حفظ کنیم، ولایت فقیه را حفظ داشتیم. ما سردارانی از ارتش، از نیروی هوایی، کسای دیگری گفتن اگه فقط به خاطر آب و خاک بود هرگز نمی آمدیم ما. ما برای دین آمدیم. من افتخار می کنم که شهید بشم برای اسلام، برخلاف اون چه در طول تاریخ بهشون القا شده بود که مقدس‌ترین چیزها وطن است و برای آب و خاک بدادم. آب و خاک اون وقتی ارزش داره که آب و خاک کشور اسلامی باشه. اصل مال اسلامه. اگه آب و خاک رو زمین ارزشی داره، مال اینکه مال اسلام است. اگه مردم این ارزش دارن، مردم ایران، به خاطر اینکه مردم مسلمانن، برای اسلام خدمت میکنن. بله خاک چه فرضش داره خودش؟ خب اگه مسئله این است و اصل این فرمایشات، حالا کسی ریگی تو کفشش نباشه واقعا بخواد بفهمه انقلاب چی بود، برای چی به وجود آمد. از روز اول فرمایشات امام را تا روز آخر برادرن فاکتور بگیری، واجه شماری کنه این اصلا چه واجه های امام مورد توجهش بود، کدوم بیانی، کدوم سخنرانی کوتاه یا بلندی است که امام راجع به اسلام، خدای متعال، قرآن چیز صحبت نکرد. از روز اول گفت من خطر برای اسلام میبینم. مردم وقتی میخواست بادار کنه به انقلاب گفت اسلام در خطر است. و تا آخر اسلام چیه؟ اول اعتقاد است، بعدم ارزش های اسلامی و احکام اسلامی. اگه ما برای اسلام قیام کردیم، انقلاب کردیم، جهاد کردیم، جنگ کردیم، برای اینکه یعنی ارزش‌های اسلام پیاده میشه در جامعه. چطور ما مسلمان هستیم برای اسلام انقلاب کردیم، ما احکام اسلام هرچی شد بشه، قانونش هم بر ضد اسلام باشه باشه، قانون بود عمل نشه نشه، همین اسم اسلام باشه دیگه کافیه. ما برای اسم اسلام جنگیدیم. یزید هم اسم اسلام را داشت، معاویه هم اسم اسلام. مگه شاه نمی گفت اعلی حضرت اسلام پناه؟ اسم اسلام که کاری صورت نمی ده. تلاش ما باید باشیم باورهای اسلام را درست باور کنیم، ارزشهاش را درست در جامعه پیاده کنیم. اون وقت راست میگیم که برای اسلام جنگیدیم و برای اسلام دل می سوزنیم. اما اگر اجرای احکام اسلام و ترکش برای اون مساوی باشه، همین اسم اسلام باشه، پرچم اسلام، اون پرچم اسلام که فقط سرنگ نیست، پرچم اسلام عقایدشه، اخلاقشه، احکامشه، اینا اجرا شد اسلام است. و بالاخره برای این که این ارزش ها به حق کل اسلام رو مثل خیمه میشه تشبیه کرد، یک عمود داری. اگه این عمود باشه زیر این چادر، این چادر برپاست، این خیمه برپاست. اگه این عمود رو بکشن میفته روی زمین، سقوط میکنه اون عمود. ولی یه فقیه اگه بخواد اسلام تو این کشور باشه، باید در رأس این حکومت ولی یه فقیه باشه. همه چیز به برکت او و به امر او و به اجازه او مشروعیت پیدا می‌کنه، برای اینکه او یک سایه است از وجود مقدس ولی عصر، ارواح نافدا نماینده اوست و او نماینده خدا در زمین است. لولا الحجه لساخت الارض بعد. ما در چند بُعد باید تلاش کنیم، هر کس براش میتونه. اول در نگهداری این عمود، این خیمه. اولی. بله عمود خیمه افتاد، دیگه چی و کی میتونه در این سر باش کنه اینا؟ کدوم قدرتی؟ خدا این عمود را قرار داده برای این خیمه. هر جا دیدید، هر حرکتی در جهت تضعیف این عمود هست. دارن می تراشن عمود را. موریانه افتاده داره می خوره این عمود را. بدونید این کار شیطانه و برای زمین زدن اسلام. هر که باش. آگاهانه یا ناآگاهانه حرکتی بود. اگه در جهت تضعیف ولایت فقیه هست، یعنی در جهت نابودی اسلام. هر کسی هرچی ازش میاد، تو خانواده، برای زن و بچهش، برای همسایهاش، برای زیردستش، برای همکارش، دائما ما باید اینا وجهه و همت خودمون قرار بدیم، توجه داشته باشیم. اگه این پرچم بخوابه دیگه اسلام افتادی. دوم سعی کنیم این پرچم که بلند هست واقعیت ها و حقایقش رو بهتر بشناسیم. هر که اندازه میتونه. من آخوندی که صبح تا شب کارم همین هست، 24 ساعت وقت هم باید بگذارم، کسایی دیگر اندازه میتونم. روزی نیم ساعت یک کتاب دینی مطالعه کنم، یه نوار مذهبی گوش کنم، یه فرماشات آقای، فرماشات امام، این صحیفه نور، این وصیت‌نامه امام. آدمیزاد احتیاج داره به انس با اینها. اگر احتیاج به تکرار و به انس نداشت، هر روز 5 بار نباید نماز بخونه. خب یه بار نماز بخونی تموم شد. تو یه نماز چی میگه؟ الله اکبر، الله. خب بابا یه بار گفتی به الله اکبر. اولش 6-7 باید تکبیر بگید مستحب، یکیش باید. بعد شما هر حرکتی میکنی الله اکبر، میکنی بازم الله اکبر. خب بابا چقدر الله اکبر؟ آدمیزاد احتیاج داره به توجه به این من. ما 30 سال فرمایشات امام شنیدیم، باز نوارش رو میذارن توی تلویزیون، خیال میکنیم این سخنرانی جدید است. خیال میکنیم امروز امام صحبت کرده. بلا تشبیه مثل آیات قرآن میمونه. در هر موقع دیادم هم آیه میخونه، خیال میکنیم آیه اصلا برای امروز نازل شده. و ما فراموش کردیم بسیاری از فرمایشات. واقعا خود بنده گاهی فرمایشات امام را یه تیکه هایش برخورد میکنم، اصلا باور نمی کنم بس که اینا شنیده بودم من این را. عجب روایت چیست، چقدر راه گشاست، چه داروی شفا بخشیست و ما فراموشش کردیم. بسیاری از فتنه هایی که امروز هست اگر فرمایش امام تو گوش ما بود این فتنه ها واقع نمی شد. از روز اول از اونجا جلوی اشرا می گرفتیم، نمی زشتیم بیش بیم، یادمون رفت از باید. اینا یک وظیفه برای خودمون بدونیم که قرآن، کلمات اهل بیت و فرمایشات امام، فرمایشات امام برگرفته از اوناست، تفسیری است برای آیات و روایات. امام که از خودش چیزی نمی‌گفت. 80 سال زحمت کشیده بود، اساره اون چرا از دین فهمیده بود مفت در اختیار ما می‌ذاشت به زبان ساده‌ای که ما بفهمیم. اون سبا کلمات امام، من یه وقت تعبیر کردم، حالا شاید نمی‌دونم گاهی آدم یه تعبیری می‌کنه بعضی‌ها شاید خوششون نیاد، مطمئن باید ختم کلمات امام میزن. این وصیت نامه امام ختمش بگیریم، یه روز روز سه صفحش بخون، تموم شد دوباره از نو. این راهگشای ما هست، ما رو با دین، با جوهر دین آشنا میکنه که دین امروز از ما چه توقعی داره. اون اسلامی که بگیم انقلاب اسلامی، اون که بگیم پاسداران انقلاب اسلامی، اسلام کدومه؟ یادمون میره که اسلام چه چیزایی داره و چه توقعاتی داره و چه وظایفی رو برام میده. باید مکرر رجوع داشته باشیم، انس داشته باشیم تا یادمون نره اینا. و بعد جدی بهش اینا عمل کنیم. من دیدم بعضی افرادی که وقتی تازه مسلمان میشن، من میموناشو دارم و تو همینجا هم داریم، امروز اینجا رو از نمی کنم، ما تو مؤسسه هست، مسیحی بوده مسلمان شده، از بنده مقیدتر هست که احکام اسلام رو یاد بگیره، دقیقا همون جوری که هست عمل کنه، چون اون قدرش رو میدونه. این میدونه اسلام یعنی عمل به اینها. شاید دیده باشید این خانمایی که مثلا مسلمان شکایت تو تلویزیون اینا مصاحبه میکنند باشون، همین که روز اول مسلمان شده دیگه یک تار موش پیدا نیست. این میدونن اسلام باید حجاب داشته باشه. خب من اسلام آوردم پس با بی‌حجابی که نمیشه. اما خیلی از مسلمان ها هستن که خیلی ادعای اسلام هم میکنن و خیلی هم اهمیت نمیدن. آدم بنا بگذاره جدی بگیره دینا. خود الکتابه به قوه. دینا جدی بگیرید. احکام اسلام خدا نازل کرده، خود باید عمل کردی که. حالا اینش برنام چیزی نیست، خیلی خشک مقدس نشو، خیلی نمیدونم سخت نگیر، خیلی اسلام هم ایناست دیگه، این حرامه این حلاله، حلالش نوش جونت، حرامت نباید برد دیگه. بنا بگذاریم عمل کنیم. اینا حساب داره ها. اگر ما در این موقعیتی پیروزی داریم، موفقیتی داریم، به برکت همین عملها است که گوشه و کنار مردم عمل کردن، برایند شده این توفیقی که خدا به ما میده، این عزتی که به ما میده. حسابش دست ما نیست، اما کرام الکاتبین حسابشون خیلی دقیق. اگه یه وقتی میبینید یه مسئولی سر کار میاد که بیشتر به مردم میرسه، بیشتر خدمت میکنه، اگه حسابش رو داشته باشید، میبینید فلان پیرزن، فلان بدبخ اونجا نیمه شب چقدر گریه کرده، خانواده های شهدا چقدر دل سوزوندن، اثرش این شده، داره این یکی اومده سر کار که بیشتر به دین نیست. این به برکت اوناست. ما خبر نداریم که چه دعاهای نیمه شبی، چه گریه هایی، چه سوزهایی، چه زیارت های عاشورایی، چه نذر و نیازی شده تا این اومده سر کار. اگر ما لیاقت بیشتری داشتیم بهترش می آمد. کار خدا بی حساب نیست. اگر بهترش رو میخواییم خودمون باید بهتر بشیم، باید بیشتر عمل کنیم. خزانه خدا خالی نیست، بهترش هم پیدا میشه، خدا براش کاری نداره. شرطش اینه که مال یاقتش داشته باشه. همه ما شنیدیم امیرالمومنین سلام الله علیه برای مردم دعایی کرد که برای بعضی ها نفرین بود، گفت خدایا علی را از این مردم بگیر، کسی را بیار که برای اونها مناسب. اون مظهر رحمت خدا بود، اما اونقدر جامعه فاسد شده بود، حق ناشناس شده بود که علی هم دیگه برای اونها ترحم نمی کرد. من رو بگیر حجاج ابن یوسف رو برشون. این نشانه این است که سنت الهی تناسب هست بین مسئولین با آمادگی مردم و لیاقت مردم. مردم یعنی من رو شما، من امثال ما. اگه بنا بگذاریم طرف خدا باشیم، به احکام خدا ارزش قائل بشیم، برای دین خدا، فرهنگ خدا، احکام خدا اهمیت بدیم، اگه به کسی احترام بیشتر میکنیم برای اینه که دینش مهمتر باشه، نه برای اینکه نفعش برای ما بیشتر باشه. اگه اینجوری شدیم، خدا نعمتهای بیشتر و بهتر هم به ما خواهد داد. و اگه نشدیم، بلا این کفرتون ان عذابی لشدید، اعاذنا الله و ایاکم. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم بدید، وجود مقدس ولی عصر از همه آفات و بلیات محفوظ بده، ما را مشمول دعاها و عنایت آن حضرت قرار بده، سایه مقام معظم رهبری بر سر همه ما مستدام بده، وجود ایشون را از گزند حوادث محفوظ بده، بر تأییدات و توفیقات ایشون بیفز، همه خدمتگزاران به اسلام را موفق بدار، به ما توفیق قدردانی از نعمتها و انجام وظایف مرحمت بفرما و عجل فی فرج مولانا.